بخش 15
این ماجرا به سالها پیش باز می‌گردد. فرناندو وقتی با مراد دیدار کرد که کاری نداشت و روزهای سیاه و پر از نکبتی را می‌گذراند. در ابتدا گمان کرده بود او از دریانوردانی است که کشتی‌ها از آنها پر شده است. کسانی که یک شب یا دو شب را به این گونه رستوران‌ها می‌آمدند و سپس با کشتی‌هایشان در پهنه اقیانوس ناپدید می‌شدند. فرناندو در آن شب آشفته و غمگین و بسیار متأثر بود. به اندازه پولی که داشت نوشیده بود و وقتی پولش تمام شد به کنار دستی خود نگاه کرد و از بیکاری همسرش سزار و حکومت آهنین که او را برای همیشه فقیر و ندار کرده است صحبت کرد. مراد نیز او را پذیرفت و یک نوشیدنی برایش سفارش داد و مانند هر دریانورد دیگری که موضوع به او ارتباطی نداشت به صحبت‌های او گوش داد. آن شب گذشت، ولی عجیب آن بود که فرناندو دوباره با مراد برخورد کرد. مراد گفت
کشتی نقص فنی داره، دو سه هفته تو لیسبون میمونه.
سپس او را به یک نوشیدنی دیگر دعوت کرد و این دعوتها ادامه یافت. فرناندو هم مثل همیشه دلخوری ها و خشم و دلتنگی هایش را برای مراد بازگو می کرد. او نمی داند و اکنون برایش اهمیتی هم ندارد که بداند کی و پس از چند شب مراد اولین مبلغ پول را به او داد. این اتفاق نیز در رستوران مارکوس افتاد. دفعات متعددی با یکدیگر برخورد کرده بودند و دیگر با یکدیگر دوست شده بودند. او نیز از این رفاقت استقبال می‌کرد، زیرا دیگر لازم نبود پول نوشیدنی‌هایی را که هر شب می‌نوشید بپردازد. وقتی مراد آن مقدار پول را به او داد، با شگفتی به او نگریست و از دلیل آن پرسید. مراد گفت او عادت دارد که هزینه خوشی‌هایش را بپردازد و همصحبتی با او برایش بسیار لذت بخش است و تا کنون هزینه آن را نپرداخته بود. فرناندو نیز خیلی به موضوع نیندیشید. 6 ماه بیکار بود و بسیار فقیر بود و احتیاج زیادی به پول داشت و حداقل برای این خوب بود که همسر سرکشش را آرام کند. اما موضوع بعد از آن تغییر کرد. او نمی‌داند چگونه این اتفاق افتاد و نمی‌خواهد هم در این باره فکر کند. موضوع این بود که مراد هر ماه به او مبلغی می‌پرداخت، نظیر صحبت‌های او که گاهی وقت‌ها کاملاً بی‌معنی به نظر می‌رسید. معنا نداشت که چیزهایی از کشتی‌هایی که می‌آیند و کشتی‌هایی که به دریا می‌زنند و تعداد نفتکش‌هایی که می‌گذرند و چیزهایی از این قبیل بدانی. هر کودکی از این بچه هایی که در بندر سرگردانند می توانند این چیزها را به سادگی دریابند. سالها گذشت و فرناندو طعم آسایش را چشید و هر از چند گاهی به کاری مشغول می شد و اگر از آن هم اخراج می شد دیگر ترسی از فقر و نداری و بیچارگی نداشت. تا اینکه روزی مراد به فرناندو پیشنهاد داد که غذاخوری را که صاحبش پس از زیاندهی بسیار برای فروش گذاشته است بخرد. فرناندو شگفت زده شد و گفت
این غذاخوری زیاندهه.
آن روز مراد جواب داد که اگر درست مدیریت شود سودده خواهد بود. فرناندو گفت
مراد من اینقدر پول ندارم اینجا رو بخرم.
مراد نیز اعلام آمادگی کرده بود که این مبلغ را به او قرض دهد تا پس از مدتی از سود حاصله به او بازگرداند. پس از آن که آنجا را خرید، مراد به او پیشنهاد داد تمام وسایل آنجا را با صدفهای دریایی بپوشاند و طریقه پخت ماهی به روشهای شرقی را بیاموزد. فکر بسیار جالبی بود. این غذاخوری به محل ملاقات گردشگران و برخی از ثروتمندان پرتغالی تبدیل شده بود که روش پخت ماهی آشپز را دوست داشتند. صدای زن آمریکایی که دوباره کنار گوشش جیغ جیغ می کرد بلند شد که با تعجب از شوهرش می پرسید
چرا هیچ کس توی ایالات متحده به ذهنش نرسیده که رستورانی مثل این درست کنه و همشو با صدف بپوشونه؟ مخصوصا تو سان فرانسیسکو که رستورانای مخصوص ماهی اونجا زیاده.
فرناندو به ساعت خودش نگاه کرد و با سنگینی از جا بلند شد. به مأموریتی که دیروز صبح با او در میان گذاشته بودند میاندیشید. از او خواسته بودند که به جزیره سان میشل، محلی که در آن مزارع آناناس ایجاد کرده بودند، سفر کند. این نیز پیشنهاد مراد بود. او باید در بندر بونتا دلگا میماند و تظاهر میکرد که برای سرکشی به مزرعه اش آمده و منتظر ورود یک سکوی حفاری به نام کینتنگ میماند که کشندهی به نام جاکوب وان هیموکیراک آن را میکشد. از او فقط خواسته شده بود که بداند سکو و کشنده آن کی وارد بندر میشوند و کی از آنجا خواهند رفت. در همان زمان باید تلگرافی به آدرس خاصی در لیسبون ارسال کند و تلگراف هم باید به صورت رمزی ارسال شود. فقط همین را از او خواسته بودند. خواست برگردد تا به او خوش آمد بگوید، اما وقت تنگ بود. به اتاق محل کارش رفت. مراد مکانی را پشت غذاخوری برای او در نظر گرفته بود. داخل آن شد و در را با گیره پشتی آن بست. چند ثانیه ایستاد و به دقت گوش کرد. وقتی مطمئن شد به سمت پنجره کوچک رفت و از آن نگاهی سریع به بیرون انداخت. پس از آن پرده را پایین آورد و سریع به ساعتش نگاه کرد. به سمت کتابخانه رفت و به یکی از طبقه های آن فشار آورد. طبقه حرکت کرد و راهی به فضای پشت کتابخانه گشوده شد. فرناندو دستش را به درون شکاف برد و دستگاه بسیار ظریفی را از آن بیرون آورد. دستگاه را به دفتر کار کوچکش آورد، به ساعتش نگاه کرد و موج آن را تنظیم کرد و نشانگر را اندکی حرکت داد. گوشی را که به دستگاه آویزان بود روی گوشش گذاشته بود. وقتی مطمئن شد همه چیز آماده است، دوباره به ساعتش نگاه کرد. دیگر وقت آن رسیده بود.